جزاره نگاه میکنم در زمینه شخص عذر بکنه در دیگه بارت جاده میداره که بعد زمان اختفاص هم به نام فرمانی شوهر میکنن پاچه مسئله در زمین رو میدهند که در برابر چنین زنان به مردان پاسا و خردمند اجازه داده شود با پسگردنی جلوی این نافرمانی رو بگیرد. این هم بر برخی ترزدگان گران است و با طب آنها نمیسازد پس طب در روی آنها دقیقتر و پاره گردند.
مثلا
پس این رو چند
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين روزهای چهارشنبه یک روایتی رو عرض میکنیم. این روایت در اصول کافی هست جلد اول. باب نهی عن القول بغیر علم، حدیث ششم هست. علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد ابن خالد عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سئل الرجل منکم ما لا یعلم فلیقل لا ادری ولا یقل الله اعلم فیوقع فی قلب صاحبه شکا و اذا قال المسئول لا ادری فلا یتهمه السائل. در یکی از جلسات اشاره کردیم که عالم باید مستند حرف بزنه. اگر عالم وظیفه خودش درست عمل بکنه و مستند حرف بزنه، و متعلم هم با استناد عمل بکنه. یعنی اینطور نباشه که وقتی از اون سوال میشه که شما بر اساس چه استنادی عمل میکنید، ندانه که بر اساس چه استنادی عمل میکنه. سلام علیکم و علیکم الله خیر. سلام علیکم و علیکم الله خیر. خب این جامعه مسیرش یک مسیر انحرافی خواهد بود و به همین جهت تو روایات ما آمده که می‌فرماید جامعه اسلامی یا باید عالم باشه یا متعلم باشه، النهایه محبن للعلم باشه و چهارمیش نباشه، برای اینکه هلاک میشه. اگر یک کسی فتوا بده منتها فتوای به غیر علم، این هلاک میشه طبق صریح روایت دوم که سابق عرض کرده بودیم. اگر دینداری هم به اموری باشه که انسان ندانه، انسان تو مسیر و خرافات قرار میگیره، یعنی دیندانی خرافی میشه و اونم باعث هلاک میشه طبق صریح اون چرا که در روایات گذشته است. اما در این روایت اشاره میکنه، میگه که اگر وقتی از شماها چیزی رو سوال بکنن شما نمیدانید، بگید که خب نمیدانیم. خیلی راحت، بزرگان ما دعوشان همین بود، وقتی از اینا سوال میکردن میگفتن نمیدانیم، اینا میگفتن نمیدانیم. سلام علیکم و حکم الله خیلی الله بحکم الله. خب راحت گفته میشه که نمیدانیم، مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اما در این که حالا چی بگه، تو برخی از روایات هست میگه بگه الله اعلم، ولی برخی از روایات میگه این الله اعلم رو هم اجازه نداره بگه. اون شروع که در اینجا باید بگه این است که والله العالم، یا اونی رو که مجاز است در اینجا بگوید این است که بگوید لا ادری، نمیدانم. برای اینکه گاهی از موقع سختشون رو بگه نمیدانم، یا تکبر یا گاهی تشبه به دانستن، گاهی انسان خودشو تشبه میکنه به اینکه میدانه. چه دایی از علم بی نهایت هست و ما نمیتونیم نسبت به همه چیز علم پیدا بکنیم. گرچه حالا میفرماید که عمر محدود ما به گونه ای هست که ما باید از اون چرا که نافع تر هست نسبت به اون عالم باشیم. لذا جمله ای رو که در اینجا هست در این روایت ششم، اذا سئل الرجل منکم اما لا یعلم، اگر چیزی رو نمیدانه فلیقل لا ادری، نمیدانم، ولا یقل الله اعلم، الله اعلم نگه، چون فیوق او فی قلب صاحبه شکن، این در حقیقت یه شکی رو ایجاد میکنه. و اذا قال المسئول، اما وقتی که اون کسی که سوال شده بگه لا ادری، فلا یتهمه سائل، سائل دیگه او رو متهم به چیزی نمی کنه، میگه نمیدانم. بزرگان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با بزرگان از فقها مثل شیخ انصاری وقتی از اینا سوال میکردن نمیدانستن میگفتن نمیدانیم. حتی ما یه استادی داشتیم، شون شاگرد مرحوم آیت الله العظمى خویی بودن رحمت الله علیه، ازشون سوال میکردن فتواشون رو میگفت الان مستحضر نیستم به فتوای خودم، فتوای خودم رو هم الان نمیدانم، باید مراجعه بکنم. یعنی اینطور نباشه که به اصطلاح انسان باری به هر جهت هر چیزی رو که حالا اینجا میفرماید اصلا نگید الله اعلم. حالا در روایت قبل این اجازه داده شده بود، ولی به اصطلاح دقتش در جمع بین مجموعه روایات اینه که بگه والله العالم، خدا فقط عالم هست و خدا میداند. یا اصلا مشخصا در رابطه با سوالی اگر انسان چیزی رو نمیدانه بگه نمیدانم. یعنی دین یه دکانی نیست که انسان با این دکان بخواد در حقیقت درآمد در بیاره. دین برای هدایت و برای اصلاح هست، دین برای رسیدن به کماله، دین رو برای ترقی و تعالی باید به کار ببریم. اگر دین رو به عنوان یک کالا ازش استفاده بکنیم و بخوایم درآمد ازش در بیاریم، اون وقت هم خودش مفتضح میشه، هم اون جامعه رو در مسیر انحرافی خواهد کشان. اگر میخوایم جامعه مسیرش مسیر تعمیق باشه، مسیرش توسعه در فهم باشه، این باید توجه به این نکته داشته باشه. حتی در این سجل کتابی که نکات خیلی ارزنده‌ای هست از آیت الله شبیری، جرعه دیگر همچین چیزی فکر کنم هست، جرعه از دریا وحله، این کتاب کتاب خیلی خیلی ارزشمندی هست. ایشون هم در نقل مطالب بسیار دقیقن، آیت الله شبیری در نقل مطالب بسیار دقیقن. خب من الان این کتاب رو موقعی که میخوام استراحت بکنم از این کتاب استفاده میکنم و نکاتی رو که هست خب مطالعه میکنم، خیلی هم قابل استفاده است. خیلی یه جا نقل میکرد مرحوم محدث ساده فرزند مرحوم شیخ عباس قمی، ایشون رفته بود منبر و بعد در اون منبر مطالب رو گفته بود، عادی بود، معلوم بود مطالعه نکرده بود برای منبرش. خواب باباش رو میبینه، باباش بهش تذکر میده، البته خب ایشون داره نقل میکنه، یه اضافه هم داره، بعد خودش هم میگه، میگه این رو در خواب نبوده، این شاید اضافه از خودم باشد و اینا، تو نقلشون خیلی دقیقه. فرمودم بعضی چیزها رو آدم میتونه آدم جبران بکنه، به نوعی میتونه جبران بکنه، یه مواردی رو ذکر کرده بود، اما از جمله چیزهایی رو که نمیتونه جبران بکنه اتلاف وقته، اینه نمیشه جبران کرد. شما وقت دیگران رو اتلاف کردی، خب برید همین بهار رو بخونید برای مردم بگید. البته شیخ عباس به پسرش مرحوم محدث ساده، من یکی دوبارشون رو دیدم، یکی در مدینه بود، آدم خیلی با صفا و با صداقتی بوده، خب برید کتاب بخونید، ما با توجه به منابعی رو که داریم، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه، نهج الفصاحه و از این کتبی که ما در خدمتشون هستیم، ما هیچ وقت در منابع کم نمیاریم. از این جهت ارزشی که مهمم هست که انسان وقتی که منبر میره، لذا برخی مقید بودن، وقتی که منبری رو قبول میکردن ملاقات قبول نمیکردن، میگفتن ما یه وقتی ممکنه 1000 ساعت وقت مردم رو اتلاف بکنیم، چون 1000 نفر پا منبر وقتی که بنشینن شما 1000 ساعت در اختیار دارید، اگر مثلا 1 ساعت، حالا 50 ساعت، 500 ساعت، و این اتلاف قابل جبران نخواهد بود. اون چنان که آدم نمیدانه به صراحت بگه که من نمیدانم. اگر ما این برخورد صادقانه رو با مردم داشته باشیم در تعلیم معالم دین، قطعا و قطعا جامعه دینی ما روز به روز آگاه‌تر به مسائل دینی خواهند بود. ما اگر مطالعه بکنیم، بزن بیرونی تو نهج البلاغه یه تعبیری داره، میفرماید اگر 4 نفر درست به وظیفه‌شون عمل بکنن، ما دیگه، حالا به نظرم این تعبیر هست، دیگه مشکلی نخواهد بود. یکی غنی هست، یکی عالم هست، یکی غنی هست، یکی متعلم هست یعنی جاهل، یکی هم فقیر. این 4 تا اگه به وظیفه‌شون درست عمل بکنن، عالم اگر درست تعلیم بده، جاهل اگر درست یاد بگیره، غنی اگر کمک بکنه مشکل فقر دیگران رو حل بکنه، فقیرم اون شأن و جایگاه خودش رو حفظ بکنه، یه حساب اون جاهل اغنی آمنه تعفف، اگر اینها حفظ بشه، خب دیگه جامعه به مشکلی مواجه نخواهد شد. صلواتی بر حضرت بفرمایید. بحثی رو که ما دنبال میکردیم در خصوص فلسفه، اهداف و حکم جهاد بود. اون چیزی که تا حالا عرض کردیم خلاصه اون مباحثی بوده که ذکر شده، بنا هم بر تفصیل نیست تو این بحث. امروز همونطوری که وعده دادیم گفتیم از این منظر ما به این بحث بپردازیم. وقتی که این بحث روشن بشه، همه ابعاد این بحث اگر کاملا روشن بشه، اون وقت مشخص خواهد شد. چند نکته مشخص میشه، از جمله این که به هر حال قانون جهاد با اخلاق نه اینکه ناسازگار نیست، بلکه کاملا هماهنگی و سازگاری داره. منتها اگر ما اخلاق رو که به معنای شکوفایی همه ابعاد مثبت انسانی بدانیم، قطعا جهاد میتونه یک بستری رو برای این شکوفایی که زمینه ترقی و تعالی رو فراهم بکنه ایجاد بکنه. هیچ ناسازگاری نداره با توضیحاتی رو که انشالله عرض خواهیم کرد. و حتی ما یه بابی داریم به نظر میرسه که حالا تو این بحث ما، تو آخر این بحث هم تو این فهرستش فکر کنم باشه، که ما یه بحثی به نام آداب جهاد داریم. آداب جهاد، حالا این قبل از حضور در معرکه است، در معرکه است، بعد معرکه است. اون رو وقتی که انسان توجه میکنه میبینه که چقدر دقائقی و چقدر احکامی و چقدر دستوراتی و چقدر الزاماتی در این حوزه اخلاقی ذکر شده است. حالا مقدمه‌ای رو که اشاره کردیم دیروز و پایان وقت بحث ما بوده این بوده که اصلا کلن بشر نیاز به قانون داره. اگر قانون نباشه هرج و مرج خواهد بود. چرا هرج و مرج خواهد بود؟ برای اینکه قوایی رو که در بشر هست اگر در مسیر افراد یا تفریط قرار بگیره، نتیجهش یا برایندش به نوعی بیبندواری است، سلطه‌گری است، استعمار، استثمار. یعنی به اصطلاح اگر خوب دقت بشه از همین افراط ها و تفریط ها خیلی چیزها به وجود میاد که این بحث مفصلش رو شما در کتاب به اصطلاح مقدمه ابن خلدون میتونید مشاهده بکنید. مفصل بحث داره و مقدمه چینی میکنه. خیلی از آیان هم تو کتابهای خودشون این بحث رو مطرح میکنن که اصلا ضرورت قانون در حیات بشر، در زندگی بشر. چرا قانون باید باشه؟ برای اینکه بالاخره انسان یک خوی به اصطلاح برتری جویی داره. این خوی برتری جویی یعنی یک خوی فرعونی داره، یک خوی استکبار داره که اگر اون رو کنترل نکنه، تأدیب نکنه، تهذیب نکنه، ادعاهایی برای این انسان به وجود میاد و به همین جهت میخواد همه چیز رو استخدام بکنه، استعمار بکنه. یعنی از همین قوه شهوت، که این قوه شهوت اگر درست کنترل نشه یه وقتی همین انسان جاه طلب میشه، ریاست طلب میشه، قدرت طلب میشه. یعنی دنبال این است که در حقیقت همه رو تحت سیطره قدرت خودش قرار بده. حالا اونو من انشالله عرض خواهم کرد. پس بشر نیاز به قانون داره و اگر قانون باشه حق و حقوق افراد حفظ میشه. یعنی اجازه نمیده که افراد در جامعه صورت بگیره و تجاوزی در جامعه صورت بگیره، تعدی در جامعه صورت بگیره. قانون جلوی تعدی و تجاوز رو میگیره. اون کسی که تعدی کنه و تجاوز بکنه او رو مجرم میدانه و با نگاه مجرمانه برای او مجازاتی رو در نظر میگیره و در حقیقت جلوگیری میکنه از تعدی و از تجاوز. خب عرضت که وقتی که قوای انسان رو شما برشمرید و در نظر بگیرید، حالا این بحث کم و بیش تو روایات ما هم هست، بحث قوه و قوایی که مثلا مطرحه تو روایات ما هم داریم. مثلا تو یک روایت هست که نفس رو پنج دسته میکنه، نفس نباتی و حیوانی و بعد نفس انسانی و نفس قدسیه و از این تعابیر تو روایات ما هم کم و بیش وجود داره. تو این هم از یک منظر فلسفی هم این بحث مورد توجه قرار گرفته کرده. این بحثی رو که ما داریم عرض میکنیم لازم نیست که حتما با این مبنا شما جلو برید. اصلا این بحث هم از منظر دینی و هم از منظر فلسفی قابل دفاع هست. نمیخوایم امروز اصلا بحث ما بحث فلسفی نیست، یعنی ما میخوایم در حقیقت یک نگاهی رو در تبیین مسئله جهاد داشته باشیم. اونی رو که در حقیقت از آیات استفاده میشه، شما در آیات میبینید که ما دعوت شدیم به دو نوع حرکت: یک حرکت فی سبیل الله، دو حرکت فی الله. فی سبیل الله، فی الله. حدوداً 15-16 بار درباره جهاد بحث فی سبیل الله مطرح شده. در رابطه با بحث نفس و تربیت نفس بحث فی الله مطرح شده: من جاهد فینا لذین جاهدو فینا لنهدین نهم سبولنا. فینا مطرح شده. هر دو برای مقابله با خودکامگی است، برای مقابله با خوی فرعونی است. منتها یکی با فرعون بیرون، یکی با فرعون درون. اون خوی فرعونی بیرونی که میخواد استعمار بکنه، یا خوی فرعونی درونی که اون هم میخواد استعمار بکنه، استثمار بکنه، دنبال سلطه هست، میخواد امیر بر همه بشه. یعنی جهاد در مجموع برای این مقابله با خوی فرعونی است. البته یکی را اکبر میگن، یکی را اصغر میگن. اونم جهتش اینه که اگر در حقیقت شما میبینید در بیرون این همه جنایات هست، برای اینکه ما نتونستیم مسلط بشیم بر این خوی فرعونی درونی ما و این فرعون درون خودمون رو مسلمان بکنیم، یا به تعبیر روایات شیطان درون خودمون رو ما بیاییم مسلمان بکنیم، که برخی این قدرت رو داشتن شیطان درون خودشون رو مسلمان کردن. خب شما تو همین قوای سگانهی که البته چهار فضیلت رو مثلا به دنبال داره، یکی قوه شهوت هست. قوه شهوت اون اعتدالش میشه عفت، اگر درست تربیت بشه میشه عفت. افرادش میشه هرس، آز. اگر این هرس کنترل نشه، اگر هرس کنترل نشه چی تولید میکنه؟ اولا خب رذیلت که روشنه، چون خود هرس از رذائله. اگر این کنترل نشه، اون چی که تولید میشه تو بیرون جاه طلبی است، قدرت طلبی است، سلطه جویی است. در درون خودش هم همینطور. اینها پس این اگر افراد باشه میشه آز. و تفریطش هم که همون خمود و خمود هست، این تعبیر رو دارم. در قوه غضبیه این برای دفع مزاره، یعنی هر چی که میتونه ضرر برسانه به انسان، از این قوه برای این نوع ضررها باید استفاده بشه. منتها برخی این قوه رو خوب ازش استفاده نمی کنن، در مسیر افراد قرار میدن یا اصلا ازش استفاده نمی کنن. خب اگر از قوه غضب درست استفاده بشه، اون معنایی که یا اون فضیلتی که ازش تولید میشه میشه شجاعت، افراطش میشه تهور، تفریطش میشه جبن. مثلا مرحوم علامه وقتی که شجاعت رو میخواد تعریف میکنن، میفرمایند از شجاعه بین الجبن و تهور. اون تهور، من اون افراطاشو کار دارم، اون مورد بحث ما هست. در عقل قوه عاقله هم همینطور، خدای تبارک و تعالی یقینا به انسان عقل داده، تو روایات ما هم هست، یک گوهر ثمینی است که خدای متعال به انسان عطا فرموده. روایات کتاب العقل و الجهل رو شما نگاه بفرمایید، چقدر روایات در رابطه با عقل و جهل ما داریم. این عقل رو البته میان یه تقسیم بندی میکنن، عقل نظری و عقل عملی. هر کدام از اینها یک اعتدالی داره، یه افراط و تفریطی داره. دونه عقل نظری اون اعتدالش حکمته، اگر درست از عقل نظری استفاده بشه انسان به حکمت میرسه. اگر افراط باشه اهل سفسطه میشه، اینا میرن تو مسیر سفسطه، دیگه هیچ مبنایی برای پذیرش حق ندارن. تفریطش هم که جهل مرکبه، اونم نتیجهش جهل مرکب، یعنی اون دوتا هم میشه رذیلت به اصطلاح. عقل عملی هم اون اعتدالش رو میگن عدالت، وقتی که درست تربیت بشه عقل عملی انسان به عدالت میرسه. حالا عدالت چقدر میتونه نقش داشته باشه، هم برای شخص خودش و هم برای جامعه، و اگر انسان عادل نباشه چقدر میتونه بازدارنده باشه، هم برای خودش هم برای جامعه. اون وقت افراط و تفریط اون عقل عملی ظلم و انظلامه، ظلم کردن، ظلم پذیرفتن، که از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، یکی ظلم کردن هست یکی ظلم پذیرفتن. پس افراط و تفریط اونها هم چه خواهد بود؟ بزیلت میشه. در نتیجه حالا از این منظر من میخوام به اشاره داشته باشم که قوه شهوت اعتدالش میشه عفت، قوه غضب اعتدالش میشه حکمت، عقل نظری اعتدالش میشه قوه مذرت میخوام غضب اعتدالش میشه شجاعت، عقل نظری اعتدالش میشه حکمت، عقل عملی اعتدالش میشه عدالت. این رو اصطلاحاً اونها میگن چهار جنس فضیلت. تمام فضائل تحت این چهار جنس قرار میگیره به حسب اون تحلیلی که گذشتگان داشتن، یعنی یک نگاه به اصطلاح عقلی نسبت به مسلب دارن. اون وقت افراط و تفریط هر کدام از اینها میشه رذیلت. افراط لذا 8 جنس رذیلت و 4 جنس فضیلت رو اینها در حقیقت مطرح میکنن. من الان در رابطه با اون توضیح اجناس و حالا چه فضائل و رذایلش اینا کار ندارم. اون اینه که میخوام عرض بکنم که این تو روایات ما هم مورد تاییده، در آیات ما هم مورد تاییده. حالا ما جنس فضیلت رو 4 تا بدانیم، جنس جبه وزارت میخوام جنس فضیلت رو 4 تا بدانیم، جنس رذیلت رو 8 تا بدانیم، حالا یک کسی بیشتر بدانه دو اینها، ولی اونی رو که در حقیقت مسلم گرفته شده در حتی منابع دینی ما اینی که افراط و تفریط همیشه انسان رو تو مسیر انحراف قرار میده. لا یور الجاهل الا مفرطن او مفرطا و الجهلو اصل کل شر، العلم اصل کل خیر، معدن الخیر و مانند اینها، اینش مسلم هست. یعنی حالا چه بر مبنای اون چی که فیلسوفان گفتن و برخی بر همین مشرب رفتن و این رو با آیات و روایات رفتن تکمیلش کردن، مثلا ملا مهدی العراقی در کتاب جامع السادات، کتاب ارزشمندی هست انصافا این سجل کتاب، و یا مثلا معراج ساده ملا احمد العراقی، و یا این کتاب طهارت الاعراق، از اون کتاب‌های بسیار بسیار ارزشمندی هست تو حوزه‌های اخلاقی. خب این از این منظر دارن، منتها خب شما تو معراج ساده یا مثلا خصوصا در جامع سادات آیات و روایات بسیار زیاد ذکر شده، بسیار زیاد ذکر شده، بحثای خیلی خوبی هم هست. من در حقیقت این بحث رو یادم هست سال 68-9 یه جمعی بودن 30-40 نفر تشریف می آوردن منزل و اینها، این بحث رو داشتیم. الان مراجعه میکنیم به نوشته های اون بحث، خیلی نکات ارزشمند و ارزنده از این کتاب قابل استفاده هست. الان هم که شنیدن کتابش هم ترجمه شده است و اینها. ولذا ارزشت که از هر منظری بخواد منظری بخواید شما بحث بکنید، این افراط و تفریط وجود داره تو اینها. این افراط و تفریط تولید رذیلت میکنه، وقتی که بیاد تو جامعه این افراط های انسانی باعث یک سری از رذایل به اصطلاح در عرصه اجتماعی میشه، تعدی میاد، تجاوز میاد، سلطه‌جویی میاد، جاه طلبی میاد. شما همین جاه طلبی افراط در قوه شهوت هست، درنده خویی افراط در قوه غضب هست، یا ارسوت که این که به هیچ مبنایی اینها معتقد نیستن، این افراط در قوه عقل نظری هست، این ظلم کردن افراط در عقل عملی هست. یعنی افراط های اینها برایند این افراط ها این آثار خواهد بود. این اون بحثایی که ما تاکنون داشتیم، مجموعه این افراط ها باعث میشه که جامعه یک جامعه ای باشه که یه عده حاکم باشن، یه عده محکوم باشن، یه عده ظلم کنن، یه عده ظلم رو بپذیرن. شکاف طبقاتی هم در همین افراط های تو همین قوای نفسانی است. اگر یه وقتی حوصله کردین، وقت کردین، مطالبی که از امام رضوان الله علیه تو این زمین ها نقل شده مفصله، مطالبی که از امام نقل شده تو این زمین ها مفصل هست. همین خوی فرعونی رو که مثلا در وجود انسان ها وجود پیدا میکنه، بعد آثار و بازتاب عظیمی پیدا میکند این ها. خب نتیجه این میشه که بالاخره جامعه جامعه تجاوزگر میشه، تعدیگر میشه، و اینجاست که بالاخره باید مقابله کرد. منتها برای اینکه در حقیقت اون تقابل به معنای درست کلمه صورت بگیره، اول باید این تقابل از درون آغاز بشه. لذا از جبهه اصغر وقتی که برمیگرده درود میفرسته بر مجاهدان فی سبیل الله، به اینکه بالاخره شما در این معرکه حضور پیدا کردین و جهاد کردین، اما شما تازه جهاد مهمتر شما آغاز میشه و اون جهاد اکبر هست. عرض میکنن جهاد اکبر چیه؟ اونجا میفرماید مجاهدت و نفس، تربیت نفس. و این در حقیقت اینطور نیست که، چون بعضی ها میگن که انسان وقتی که میخواد به اصطلاح حاکم بشه در نظام اسلامی، این با عبودیت سازگاری نداره، چون عبودیت انسان رو محدود میکنه و انسان وقتی که میخواد بیاد حکومت بکنه، حکومت بالاخره حاکمیت هست دیگه، طرف حاکم هست، باید حکمران باشه و فرمانده باشد و اینها. اینجاست که در حقیقت در اون تعبیری که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده در نشجور لاغ در نامی که به جناب مالک می نویسه، می نویسد که هادا مما بهی، هادا امر بهی عبدالله امیر المؤمنین الى مالک اشتر، این فرمان از جانب عبدالله امیر المؤمنین است، یعنی اونی که بنده خداست، تربیت شده حق است که این مقام امارت داره، به مالک اشتر که به اصطلاح اون وقت میفرماید که این امورات رو باید بهش توجه درس، یه درس نامه مدیریتی رو براش تهیه میکنه، بهش درس میده که چگونه مدیر در جامعه باشه، امیر در جامعه باشه که بتونه این وظایف رو به نحو احسن انجام بده و اینها. پس جهاد در حقیقت مقابله با فرعون درون و برون هست. اگر از درون باشه اون رو تعبیر به اکبر میکنن، اگر از بیرون باشه اون رو تعبیر به اصغر میکنن. جهاد مقابله با هر نوع تجاوزگری و هر نوع تعدی است که از انسان صورت بگیره. اگر درون باشه در حقیقت اون تجاوزهای درونی، و اگر بیرون باشه اون تجاوزهای بیرونی رو. و شما وقتی که جامعه بشری رو به لحاظ تاریخی هم مطالعه بکنید و بررسی بکنید، میبینید که تمام این جنگ ها، تمام این نزاع ها به واسطه این افراد های در این قوا بوده. هرچی این افراد بیشتر بود، بیشتر در منجلاب بیفتدن، بیشتر مشکلات برای جامعه بشری ایجاد میشد، بیشتر طول میکشید. این قومیت و عصبیت گرایی، نژاد گرایی چقدر در جامعه انسانی جنگ شد، جنگ نژادی، چقدر سیاه‌پوستان کشته شدن، چقدر سرخ‌پوستان آمریکایی کشته شدن، چقدر این کشت و کشتارها در جامعه بود. برای چی؟ برای همین به اصطلاح ارسالت که عدم توجه به کرامت انسان و یک نگاه نژادی که الان هم برخی همین نگاه ها رو متاسفانه دارن تو کشورهای مختلف و اینها. و جنگ های صلیبی رو شما اگر بخواین بررسی بکنید، جنگ های قبیله‌ای، جنگ های قومی، و الان خب خیلی ها دنبال این ایجاد جنگ های قبیله‌ای هستن، جنگ های بین نژادها و امثال ذالک و اینها، همه اینها به نوعی به این افراط در قوا برمیگرده. اینا دین میخواد در حقیقت این قوا رو تعدیل بکنه که این ظلمه نه در بیرون نه در درون اتفاق نیفته. اگر این تجاوز در بیرون و در درون گرفته بشه، بستر جامعه بستر عبودیت بندگی خواهد بود، بستری است که بالاخره انسان‌ها به اون مقصد و مقصود خواهند رسید، یعنی مسیرشون یک مسیر به اصطلاح رسیدن به اون حقیقت عبودیت هست. پس جهاد برای تحقق عدالت هست، جهاد برای تحقق عدالت هست، چه عدالت در درون چه عدالت در بیرون. اگر عدالت در بیرون نباشه، خب اون ظلم و انظلام رخ خواهد داد. اگر عدالت در درون نباشه، بازن به شر عیزن. وقتی که طرف اصلا عدالت نداشته باشه، اصلا دنبال عدالت خواهی نمیتونه به معنای واقعی کلمه بره. اگر صالح نباشه نمیتونه مصلح باشه، اونی که صالح هست میتونه مصلح باشه. لذا ارزاید که منتظر هم به معنای همین صالح اصلاحگر است، به معنای عادل عدالت خواه است که بتونه در حقیقت در مسیر عدالت قرار بگیره. خب پس اگر گفته میشه جهاد برای امنیت هست، جهاد برای مقابله با هرج و مرج، جهاد برای اقامه دین، جهاد برای سامان دادن به امور دین و دنیا هست، جهاد مقابله با شورشگران هست، جهاد نوعی تأمین امنیت برای بشر هست، جهاد حمایت از مظلوم هست، جهاد مبارزه با طاغوته، جهاد مبارزه با طاغوته، همه اینها به واسطه اون افراط در اون قوا رخ میده. حالا شما از اون چهار منظر بخواید که اون روایت امام جواد علیه السلام رو که عرض کرده بودم، حالا نوعی بیان هست، اگرم نخواهیم بپذیریم به لحاظ سندی، اگری وقتی اشکال داشته باشیم، مضمون اون چی رو که در بیان امام جواد علیه السلام نقل شده در روایات بسیاری آمده و حتی در آیات ما، در آیات بسیاری و در روایات بسیاری آمده و بیانگر این مهم هست برای روشن شدن فلسفه جهاد. پس جهاد هیچ وقت درش خشونت نیست. اینکه شما میبینید این همه احکام اخلاقی در جهاد قرار داده شده برای همین امر مهم هست. بله، در بین صلح و جنگ صلح مقدمه، یعنی ما مسیر بشر باید مسیر صلح باشه، اما اگر عده جنگ افروزی بکنند اون وقت باید در مقابل اونها ایستاد و قرار گرفت. تو روایات ما به شدت پرهیز داده شده از اینکه آغازگر جنگ باشیم، یعنی شما جنگ های پیغمبر رو الا 4-5 تا شد که اون نیاز به تأمل تاریخی داره، بررسی تاریخی داره، به غیر از اونها آغازگر جنگ ما نبودیم. حتی جنگ هایی که امیرالمومنین با بغات داشتن، با ناکسین و مارقین، اونها هم آغازگر جنگ، تو کربلا هم امام حسین آغازگر جنگ نبوده. یعنی به شدت پرهیز میده از اینکه به اصطلاح آغازگر جنگ باشد. اینها ممنوعیت در جنگ کردن با افرادی که جنگجو نیستن، اونایی که جنگجو نیستن، جنگ طلب نیستن، اونجا در حقیقت من شده. حتی ما در روایات ما داریم که دعا بکنید برای هدایت دشمنان. الان برخی از آیان رسمی دیگه میگه اگه اینا قابل هدایت نیستن که نیستن، اگر یعنی خدا اینا رو هدایت بکنه، اگر بعد مثلا یه نفرینی میکنن اینا، ولی اول اینو میارن. این تو روایات ما آمده و تو روایات ما آمده که در حقیقت انسان طلب هدایت بکنه برای اینا. پرهیز دادن از دشنام دادن به اصطلاح دشمن، نکوهیده بودن فرار به اصطلاح، یعنی اونایی که فرار میکنن میگه که شما دیگه تعقیبشون نکنید، از تعقیب اون کسانی که دیگه فرار کردن، دیگه رفتن دیگه. ممنوعیت کشتار جمعی، پرهیز از آسیب زدن به درختان و حیوانات، یعنی بحث محیط زیست، اخلاق محیط زیست، حقوق حیوانات، از اینا هم تو نهج البلاغه است. شما تو نهج البلاغه وقتی که ملاحظه بفرمایید میبینید که از این حفظ امور عمرانی و آبادی، رفتار نیک با اسیران در نگاه امیرالمومنین علیه السلام، یعنی بهترین و دقیق ترین اصول اخلاقی در جهاد رو شما در اسلام پیدا میکنید. از یک طرف به اصطلاح اسلام اجازه میدهد با شرایط خاص جهاد تحقق پیدا بکنه، اما از اون طرف او رو محدود میکنه به یک سری اصول اخلاقی که پایبند به اونها باشه و نباید از اینها تعدی و تجاوز بکند. این اگه تو اون فلسفه جهاد و در اون به اصطلاح حکمت جهاد یه تحلیل کلی از این مسئله ارائه بشه، که حالا من فقط حالا یه اشاره‌ای کردم نسبت به این بحث، از منظر اخلاقی ما به این نتیجه میرسیم که قانون جهاد مغایر با اصول اخلاقی نخواهد بود، بلکه سازگاری قانون جهاد نسبت به اصول اخلاقی کاملا محرز و مشخص خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله.
طبق نظر اسلام بهترین، یکی از بهترین مکانیزم های برقراری صلح در جهان جهاد.
بله،
از این خود مبحث امروز
بله همینطوره. یعنی ما میتونیم این رو عرض بکنیم که چند تا تعبیر رو میتونیم در اینجا به کار ببریم. یه تعبیر اینه که جهاد در ذیل رحمت الهی تعریف شده، یعنی دین در حقیقت به عنوان رحمت الهی در نظر گرفته شده و جهاد برای رسیدن به صلح عادلانه هست. این تعبیر صلح عادلانه رو، جهاد برای این است که در حقیقت صلح عادلانه در جهان تحقق پیدا بکنه و جلوی خودکامگی ها گرفته بشد و اینها. و یقینا جهاد وقتی که از منظر آیات و روایات مورد دقت قرار بگیره، شما در حقیقت نتیجه این بحث رو در ذیل رحمت الهی خواهید دید برای مقابله با خودکامگی ها و مقابله با اون خوی استکبار. اینا آقا جان خدا حافظ بفرمه خدا حافظ
چلیه